دو بعد از ظهر در تهران، این صدای رادیو فرداست. دونالد ترامپ و امانوئل مکرون بر مقابله با فعالیت‌های بی‌ثبات کننده ایران در سوریه تاکید کردند. رضا زراب احتمالاً به عنوان شاهد در دادگاه حاضر خواهد شد. و حمله دزد به گروه داعش در عراق ده‌ها کشته بر جای گذاشت. عصرتون بخیر شنوندگان عزیز، رویا کریمی مرج هستم با مهمترین خبرها و گزارش‌های این ساعت رادیو فردا. کاخ سفید روز دوشنبه اعلام کرد که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا و امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه در یک گفتگوی تلفنی بر ضرورت مقابله با فعالیت‌های بی‌ثبات کننده ایران در سوریه تاکید کردند. ایران همواره نقش خود را در سوریه مستشاری خوانده است. این دومین باری است که در 10 روز اخیر دونالد ترامپ و امانوئل مکرون درباره نقش ایران در سوریه گفتگو می‌کنند. پیش از این در 27 آبان رهبران دو کشور درباره مقابله با اقدام‌های بی‌ثبات کننده ایران و حزب الله لبنان گفتگو کرده بودند. بنابر بیانیه کاخ سفید، دونالد ترامپ و امانوئل مکرون تاکید کردند که مذاکرات سازمان ملل در ژنو بر سر صلح سوریه تنها گفتگوهای مشروع برای دستیابی به راه حل سیاسی در این کشور است. دور تازه مذاکرات صلح ژنو امروز سه‌شنبه برگزار می‌شود. هفته گذشته گروه‌های مخالف حکومت سوریه در نشست ریاض در عربستان بر سر اعزام یک هیئت واحد به این گفتگوها به توافق رسیدند. حکومت سوریه تاکنون هنوز هیئتی را برای شرکت در این نشست معرفی نکرده است. استفان دی میستورا، فرستاده ویژه سازمان ملل در امور سوریه، روز دوشنبه در جلسه شورای امنیت از دریافت پیام دولت سوریه مبنی بر عدم اعزام نماینده به ژنو خبر داد. با این وجود وی نسبت به حضور دولت سوریه در این مذاکرات ابراز امیدواری کرده است. رضا زراب، تاجر ایرانی ترک که به اتهام دور زدن تحریم‌های ایران در آمریکا بازداشت شده است، احتمالاً به عنوان شاهد در دادگاه حاضر خواهد شد. قاضی دادگاهی در نیویورک که قرار بود رضا زراب و محمد هاکان را به اتهام دور زدن تحریم‌های آمریکا علیه ایران محاکمه کند، روز دوشنبه اعلام کرد که رضا زراب محاکمه نخواهد شد و تنها محمد هاکان از روز سه‌شنبه در دادگاه حضور خواهد یافت. رضا زراب و محمد هاکان، معاون هالک بانک ترکیه، سال گذشته در آمریکا بازداشت شدند و قرار بود هر دو همزمان محاکمه شوند. به گزارش خبرگزاری آلمان، عدم محاکمه رضا زراب شایعه توافق او با مقامات قضایی آمریکا را تایید می‌کند. در این صورت ممکن است او به عنوان شاهد در دادگاه حضور یابد و اطلاعات خود را به ضرر محمد هاکان در مورد دور زدن تحریم‌ها بیان کند. مقامات بلندپایه ترکیه این پرونده را سیاسی و توطئه‌ای علیه دولت آنکارا خوانده و خواستار لغو آن شدند، اما دادستان پرونده اتهامات ترکیه را مضحک توصیف کرده است. و حمله مسلحانه دو مهاجم انتحاری در منطقه نهروان در جنوب شرق بغداد روز دوشنبه منجر به کشته شدن چند غیر نظامی شد. گروه حکومت اسلامی مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته است. بنابر اعلام وزارت کشور عراق، در پی این تیراندازی‌ها یکی از مهاجمان خود را منفجر کرد و دیگری توسط شلیک نیروهای امنیتی کشته شد. هنوز شمار کشته شده‌ها به طور رسمی اعلام نشده است. به گزارش رویترز، خبرگزاری‌های داخلی می‌گویند که در این حمله دست کم 17 غیر نظامی کشته و 28 تن زخمی شدند. خبرگزاری اعماق وابسته به گروه حکومت اسلامی یا داعش میگوید در جریان این حمله 35 تن از اعضای نیروهای بسیج مردمی عراق کشته شدند. و اما همونطور که در خبرها هم شنیدید، هشتمین دور از مذاکرات صلح سوریه میان طرفهای درگیر در جنگ داخلی این کشور قرار است امروز سه‌شنبه در ژنو سوئیس آغاز شود. به گفته استفان دی میستورا، نماینده سازمان ملل در بحران سوریه، مذاکرات ژنو این بار بدون هیچ پیش شرطی و با پرداختن به مسائل به صورت گام به گام انجام خواهد شد. بیشتر بشنویم از همکارم کیان معنوی.
امروز سه‌شنبه هشتمین دور مذاکرات برای حل و فصل بحران سوریه در ژنو با ابتکار سازمان ملل برگزار می شود. تا کنون همه طرف‌های درگیر برای حضور در این نشست اعلام آمادگی کردند. هرچند به گزارش خبرگزاری رسمی روسیه تاس، هیئت مذاکره کننده از سوی دولت سوریه با یک روز تأخیر فردا چهارشنبه به نشست می‌پیوندد. این در حالی است که استفان دی میستورا، نماینده ویژه سازمان ملل، پیشتر این احتمال را مطرح کرده بود که نمایندگان دولت دمشق در مذاکرات صلح ژنو شرکت نکنند. A clear map of the escalation, ceasefire and deconfliction. استفان دی میستورا روز دوشنبه گزارش از روند مذاکره ژنو به صورت ویدیو کنفرانس در جلسه شورای امنیت سازمان ملل که با موضوع سوریه برگزار شد ارائه داد. نماینده کننده سازمان ملل با بیان اینکه بحران سوریه راه حل نظامی ندارد، به گفتگوهای رؤسای جمهوری ایران، روسیه و ترکیه در سوچی و همچنین نشست مخالفان حکومت سوریه در ریاض اشاره کرد و گفت از همه طرفهای مذاکره کننده می‌خواهد به یک دیپلماسی واقعی بپردازند. علیرضا نوری‌زاده، تحلیلگر سیاسی، در مورد طرفهای شرکت کننده در نشست امروز در ژنو می‌گوید:
36 عضوی که در ریاض انتخاب شدن فقط گروه‌هایی نیستن که روی زمین درگیرن یا گروه‌هایی که قبلا در استانبول یا در ژنو می‌دیده می‌شون، بلکه حالا اعضای مستقلی در این هیئت هستن. همینطور از گروه موسوم به گروه قاهره و گروه مسکو نیست، 8 تن از هر کدوم در این هیئت مشارکت دارن. بنابراین قبلا همیشه گروه مسکو که نزدیک به روسیه است یه مقدار سنگ‌اندازی می‌کرد یا مسائل رو قبول نداشت، یا همطور گروه قاهره، ولی امروز به نظر می‌رسه در یک چارچوبی یک زمینه تفاهمی پیدا کرد. آنچه مهمه، قبلا در هر نشست نخست اعلام می‌کردن بشار اسد باید بره، الان آنچه می‌گویند بشار اسد در پروسه انتقال باید بره. آقای دیمیستورا هم که این رو اعلام کرده به خاطر اینه که پیشاپیش به گروه اپوزیسیون بگه شرط‌هاشون رو عنوان نکنن.
نماینده دبیرکل سازمان ملل نقشه راه مذاکرات ژنو را قطعنامه 2254 شورای امنیت اعلام کرد. به گفته استفان دیمیستورا، اصلاح قانون اساسی سوریه، انتخابات آزاد، شفاف و عادلانه تحت نظارت سازمان ملل از مهمترین اهداف مذاکرات خواهد بود که باید با آنها به صورت گام به گام پرداخته شود. به گفته علیرضا نوری‌زاده، تحلیلگر سیاسی، دور هشتم مذاکرات صلح سوریه در مقایسه با دفعات قبل که بدون نتیجه پایان یافت، این بار از بخت بیشتری برای رسیدن به یک نتیجه برخوردار است.
یه وحدت نظر بین تمام گروه‌های اپوزیسیون وجود داره که بشار اسد آینده‌ای در سوریه نداره. زمان این آینده تا کجا خواهد بود؟ به نظرم مسئله است که نشست ژنو، سازمان ملل، اینها تعیین خواهند کرد. بنابراین در این که بشار اسد رفتنی است، تقریبا همه توافق دارند. فکر می‌کنم ایالات متحده در این مسئله تردید نداره، همطور دولت‌های اروپایی حامی مخالفان رژیم سوریه. فقط جمهوری اسلامی است که تاکید بر ماندن اسد داره. روس‌ها هم در برابر مشارکت اپوزیسیون در ساختن آینده سوریه و اینکه دست از اون شرط‌های خیلی عجیب و غریبشون بردارن، این آمادگی رو داره که آینده اسد رو مورد تحلیل و بررسی قرار بده. من بیش از هر زمان گمان میکنم این بار اگر بختی برای دستیابی به یک زمینه، یک راه سیاسی برای سوریه باشه، هیچ زمان تا این اندازه این شانس وجود نداشته.
دور هشتم مذاکرات صلح سوریه میان طرف‌های درگیر در حالی برگزار می‌شود که ایران، روسیه و ترکیه در نشست اخیر خود در شهر سوچی پیشنهاد کردند که با تشکیل آنچه کنگره ملی نامیده شد، دولت سوریه و گروه‌های مخالف در شهر سوچی در روسیه بار دیگر شرکت کنند، اما زمانی برای این گردهمایی مشخص نکردند.
گزارش همکارم کیانه معنوی رو شنیدید. به باز علی، جمله‌ای که در یک دو روز اخیر بیش از هر جمله دیگه‌ای در شبکه‌های اجتماعی بازنشر شده. این جمله بعد از باخت عمدی علیرضا کریمی مقابل نماینده روسیه برای کشتی نگرفتن با رقیب اسرائیلی در رقابت‌های کشتی آزاد امیدهای جهان زیر 23 سال بر سر زبان ها افتاده. بیش از 17,000 کامنت در آخرین پست علیرضا کریمی درج شده. کاربران در شبکه توییتر هم هشتگ باید به بازی رو داغ کردن و صدها توییت در این خصوص دیده میشه، از ورزشکاران و خبرنگاران رسانه‌های گروهی گرفته تا مهناز افشار، بازیگر سینما، و زهرا موسوی، دختر امیر حسین موسوی. اما در ادامه این بخش خبری با هم به صدای چند شنونده رادیو فردا گوش می‌کنیم که اونها هم در همین مورد اظهار نظر کردن.
من میخوام این سوال رو از جمهوری اسلامی بکنم. شما فکر میکنید با این کاراتون واقعا در این با اسرائیل مبارزه میکنید؟ شما اگر دشمن اصلی اسرائیل بودین، خیلی راحت میتونستین در سوریه دخالت نکنین. اگر در سوریه دخالت نکرده بودین، حکومت بشار اسد سالیان سال سرنگون شده بود و کشور به دست افراد متعصبی مثل خودتون افتاده بود و سر در سر کلک اسرائیل هم کنده بودن، اگر واقعا میخواستید.
نصیب نفیداسن کشتی، سیاست قاطی ورزش نکنید. سیاست قاطی ورزش کردن همینه. بیایید یه مقدار به خودتون بیایید. بازی که در برابر روسیه ما برد داشتید، شما با نگاه کردن از کنار دوچک به بازی کن میگه آقا بازی کن، بازی رو واگذار کن، نکنید این کار رو. این قهرمان پروری نیست که طرف مقابل حریف اسرائیلی قرار نه. نه آقا جان، به انسان بودن شرط اول قضیه. ملت های دنیا با هم مشکلی ندارن، دولت ها هستن که باعث مسئله وجود میان.
من زنگ زدم این تحصیبان بگم که تو برنده ایش در برابر اسرائیل، تو همیشه برنده ایش، من پا تو دست نمیشم.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چیزی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام.
و در ادامه این بخش خبری نوبت میرسه به برنامه ملاقات. ملاقات روایتی کوتاه از کسانی که روزگارشان محدود به چهار دیواری است به نام زندان. همراه میشیم با همکارم مهتاب وحیدی اراد.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی میکند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات. معلم، همسر و پدر دو فرزند است. اهل سنندج و دانش آموخته رشته جامعه شناسی در دانشگاه تهران. بارها احضار، بازداشت و انفصال از خدمت را تجربه کرده، اما به گفته نزدیکانش هرگز دست از تلاش برای تحقق مطالبات معلمان و بازنشستگان بر نداشته است. مختار اسدی، معلم 44 ساله، فعال صنفی و عضو انجمن صنفی معلمان کردستان است که هم‌اکنون در زندان اوین به سر می‌برد. او 27 شهریور ماه گذشته در حالی که برای پیگیری وثیقه خود بابت پرونده قبلیش به دادسرای شهید مقدسی رفته بود، برای گذراندن حکم یک سال زندانش بازداشت شد. حکمی که در شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی صلواتی برای او صادر شد و عیناً در دادگاه تجدید نظر استان تهران هم تایید شد. حکمی که مبنای آن اتهام تبلیغ علیه نظام است برای این فعال صنفی که خانواده‌اش می‌گویند هیچ فعالیتی جز پیگیری مطالبات صنفی معلمان نداشته است. مختار اسدی پیشتر در سالهای 85 و 89 هم بازداشت شده بود. بازداشت او در سال 89 همزمان بود با بازداشت شماری از اعضای کانون صنفی معلمان از جمله محمود بهشتی لنگرودی، علی اکبر باقانی و محمود باقری. این فعال صنفی 66 روز در سلول انفرادی بند 209 اوین زندانی بود و سپس با وثیقه آزاد شد. اما این بازداشت به صدور حکم یک سال زندان برای او انجامید. این معلم اهل سنندج دوران محکومیت خود را در زندان اوین تهران می گذراند، در شرایطی که خانوادهش کیلومترها دورتر در سنندج زندگی می کنند. شرایطی دشوار که برای این خانواده تازگی ندارد، چرا که محل خدمت مختار اسدی از سال 87 به مدت 5 سال با حکم آموزش و پرورش استان کردستان به کرج منتقل شده بود، حکمی که در نهایت توسط دیوان عدالت اداری لغو شد. اما او همچنان دوران زندان خود را هم باید در تبعید و دور از خانواده‌اش سپری کند.
با پایان برنامه ملاقات به پایان این بخش خبری نزدیک میشیم، اما همچنان همراه ما بمونید با موسیقی رادیو فردا تا 15 دقیقه دیگر که بار دیگر با سرخط خبرها با شما خواهم بود.